نه یک ساختمون 15 طبقه از یک 45 متر. ببین کاخ ایوان کسرا 37 متر ارتفاعش با اون عظمت بون. اینجا فقط طول ارتفاع گنبد 39 متر 40 متر اصلا دیوانه کننده است. یا تو خود همین چیز که وای میسید از 55 متر
کفشو مثلا
ببین اینا بیس رو گرفتن چیز یعنی کفشو گرفتن ارتفاع سلطانیه زنجان
چقدره؟
الان حضور ذهن ندارم ولی این بنا خیلی بزرگتره. این بنا از اونجا خیلی بزرگتره. تو بزرگ بلند مرتبه سازی مسجد بی بی خانم قصر خود تیموره که عرض کردم اونجا واقعا نزدیک 75 متر بوده. 25 مترش ریخته هنوز زورش وای میزادم احساس حرارت. 25 متر خیلیه. 50 متر خیلیه. 50 متر خیلیه. یه ساختمون 20 طبقه است، یه ساختمون 18 طبقه است. جلوش وای میستادم ببینید نصفش ریخته، تاقش ریخته، اینش مونده فقط. اسکیل حالا ما میگیم این معماری ایرانی ولی واقعا یکی از ویژگی های معماری ایرانی اینه که مردم وارانه است، یعنی به در ابعادش ابعاد انسانیه، این انگار ابعادش ابعاد ماورایی انسانی نیست، یعنی یه خود دوره خطی
رو میشه کاملا اونجا مستند که خط این که ما میگیم توه منطقه ایران فرهنگی حتی سنی ها شیعه هستن، یعنی ارادت ویژه‌ای به ائمه دارن و مثلا اهل زیارت رفتن چیزایی که تو مناطق دیگه سنی نشینه مثلا کشور عربی
این مرزها مرزهای سیاسیه مرزهای مذهبی نیست.
نه برای همین خودشناسی دیگه، یعنی ما پیدا بکنیم که چه کشوری که در عین حال که حکومت های سنی داشتن و دین رسمی سنی اما
ترکیه در ذهنشون که برید مزار یوشای نبی رو ببینید، ببین مردم چجوری میان زیارت کنن، برید قبر صحابی پیامبر ابو ایوب انصاری رو ببینید، ببین خیلی جالبه، یه پنجره داره مثلا تمثیل بخوام بگم کوچیک شده یه پنجره فولاد خودمون تو مشهد که مردم میان اونجا چیز میکنن، اسمش هست حاجت پنجرسی، هم پنجرش هم حاجتش هم رسمه همه چیش حاجت، با مردم میان حاجت میخوان اونجا
جذبه.
بعد هر حاجتی فرق نمیکنه، یعنی حتی حاجت دنیوی حتی حاجت
جناب دکتر، ما رسیدیم به یه جای خیلی عالی و خوب بر اساس اون روش اینکه مخاطب دنبال خودمون بکشه یه تعلیق ایجاد میکنیم، چون وقت بر این برنامه این قسمت هم تموم شد. من خواهش میکنم که در هفته آینده شما پذیرای زحمت ما باشین، ادامه این بحث رو در قسمت بعدی دنبال بکنیم و دعوت میکنم از مخاطبین محترم برنامه هم که حتما وقت بذارن و این بحث شیرین رو دنبال بکنن، چون مباحث دینی و فرهنگ و ارتباط در واقع بدون یا غیر قابل انکار و جدا کردن اینها خیلی چیز جذابیه، به خاطر اینکه ما در دوره‌های مختلف فرهنگی دچار این مسئله شدیم، گاهی تلاش شده فرهنگ دین زدایی بشه، گاهی تلاش شده دین فرهنگ زدایی بشه، و توی این مباحث نشون میدیم که اصلا این قابل انفکاک نیست. بنابراین خواهش می‌کنم در برنامه بعدی بحث رو دنبال بکنین. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب به بخش تاریخ سیاسی رسیدیم و قراره که آقای رضا گنجی از روزنامه‌نگاران با سابقه این میز رو اداره بکنن. راجع به تاریخ سیاسی ایران در منطقه میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما قرار بگیره. بشنویم و ببینیم.
نام خدا، عرض ادب دارم خدمت شما. با برنامه سیاست ایرانی همچنان در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه ما جناب دکتر قادری هستند. با موضوعی که پیشتر راجع بهش صحبت کردیم این برنامه را ادامه میدیم. جناب دکتر، عرض ادب دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. از انقلاب شروع کردیم تا به مقطع جنگ رسیدیم. در بخش آخر صحبت حضرت عالی اگر خاطرتون مونده باشه راجع به آورده های جنگ، یعنی اون دستاورد های مثبتی که جنگ برای ایرانیان داشت کمی صحبت کردین، مفصل میشه راجع بهش صحبت بله. کرد. حتما آسیب هاش و درد و رنج هاش سر جای خودش، اما اینکه جنگ چه دستاورد های زیادی داشته خیلی ها صحبت کردن و هنوز هم میشود کلی راجع به اون صحبت کرد. مطلب خیلی خاص و ویژه‌ای هست تو ذهن شما که بخواین راجع بهش صحبت بکنید؟
من فقط یه نکته رو در تکمیل اون بحث بگم. فهمش شما تو اون بخش داشتید در رابطه با این که تمام اون نقاط طلایی و کلیدی اساساً آمدانه مورد شک و شبهه واقع میشه، دلیلش چی هست؟ دلیلش همین هست. ببینید، ماجرای 8 سال دفاع مقدس هم یک نقطه طلایی هست. این میتونه در موضوعات مختلف الگو برای ما باشه. بنابراین شما میبینید که در حوزه در واقع تاریخ این 44 سال گذشته یکی از بیشترین مقاطعی که به پر و پاش میپیچن، برای شبهه ایجاد میکنن، در موردش سوال ایجاد میکنن تو ذهن نسل جدید، اتفاقا همین 8 ساله. نمیدونم از این بگیرید که نمیدونم چرا جوونا رو الکی به کشتن میدادن، نمیدونم دعوای بین مثلا سپاه و ارتش چی بود، دعوای بین مثلا جریان آقای منتظری با سپاه چی بود، نمیدونم دعوای بین مثلا فلان فرمانده و فلان، ببینید، یا نمیدونم در رابطه با اینکه چرا بعد از اصلا فتح خرمشهر جنگ ادامه پیدا کرد، چرا قطعنامه اینجوری شد، موضوعات مختلف، چرا اتفاق میفته؟ چون یک نقطه طلاییه. کسی منکر این نیست که یک کشور تازه، یک در واقع نظام سیاسی تازه تأسیس شده حتما ایراد اشتباه داشته در طول این فرایند، کسی منکرش نیست.
من داستان دیدار حسن هیکل و صدام رو برای حضرت عالی فکر نکنم تعریف کرده باشم. نمیدونم مثلا توی این برنامه گفتم و یا جای دیگه، من از خاطرم نیست. یک استاد عربی برای من از این ملاقات گفته بود و البته از یکی از این مشاوران حسنی مبارک که در یک کشور ثالثی دیده بودم، ایشون کمی با هم گپ زدیم و راجع به این خاطره اون استادم ازش پرسیدم. تربیان تایید کرد، اما نیاز دارم به این که بیشتر پرسجو بکنم تا صحت و سقم این در واقع ملاقات رو پیدا بکنم. میگه توی اون ملاقات، تو همون آغازین روزهای جنگ ایران و عراق، میگه حسن هیکل به عنوان یک تحلیلگر و یک اندیشمند بزرگ جهان عرب، میگه بهش گفتم که عزیز من کار اشتباهی داری میکنی، برای چی این کار رو کردی؟ کشوری که تازه انقلاب کرده، مردمش پای انقلابشون با میشینن، با میستن، پای انقلابشون هستن، دفاع میکنن از اون حرکتی که انجام دادن، انگیزه بالا دارن برای اینکه سخت مدافع انقلابشون باشن. شما برای چی با یه چنین ملتی وارد جنگ شدی، وارد نزاع شدی؟ مهمتر از همه، اینها الان هیچی ندارن، یعنی نه ساختار نظامی آنچنان قوی دارن، نه تجهیزات نظامی آنچنان قوی دارن، نه پادگاناشون الان سر پاس، نه مرزهاشون محفوظ هستش، تسلیحاتشون هرچه هست از همون قدیم اگر از زمان شام مونده باشه همونها در دستان، اینا حتی نمیدونن چطور باید ازش استفاده بکنن و چه و چه و چه و اینا. اما شما با این جنگتون کاری میکنید که اینها برن و خودشون رو مسلح بکنن، مجهز بکنن به تجهیزات روز نظامی، ارتش بزرگ تشکیل بدن. درست در اومد.
دقیقا.
و صدام میگه رو کرد بهش، گفتش که بابا این همه میگن هیکل هیکل، شما این هفته بعد انشاءالله تهران هم دیگر رو میبینیم. ما صدام رو، یعنی ما که نه، خود آمریکایی‌ها تو اون چاله موشه در آوردن، هرگز هم پاش به تهران نرسید حتی برای یه دیدار برای درز ادب و دستبوسی.
بله.
و اون روایت روایت درستیه، چه حالا اون اتفاق افتاده باشه یا نه، اما این روایت درسته. خطا کردن، اشتباه کردن که میتونن با قول بچه با یه چنین ملتی، اونم با این کیفیت سرشاخ بشن و فکر بکنن که میتونن پیروز میدون بشن، و نمیدونستن که تا چه اندازه بعدها از شکم این مصیبت که جنگ مصیبت است،
بله،
از شکم این مصیبت چطور ایرانی ها تونستن هوشمندانه به این عزت خودشون اضافه بکنن، به اون دانش خودشون، به اون دستاوردهای خودشون بیفزاین.
بله. حالا یک چیزی رو من خاطرم اومد، آقای دکتر محسن رضایی که در واقع فرمانده سپاه بودن در طول دوران دفاع مقدس، یه خاطره رو تعریف میکردن. یک جلسه بود یک بار، ایشون میگفتن که ما بعد از در واقع داستان پذیرش قطعنامه که اتفاق افتاد، محضر از تمام رسیده بودیم، خب خیلی دوستان مثلا ناراحت بودن، بالاخره دلخور بودن، مثلا نگران بودن که چه میشه، بالاخره داستان پذیرش قطعنامه به نوعی شرایطی رو ایجاد کرده. ایشون فهمدن که از اتمام یک کلامی دارند و اونجا به ما گفتند، اون همین بود که روزهای خواهد آمد که شماها در اوج عزت و احترام پاتون به بغداد و به کربلا و نجف باز میشه، و این اتفاق رو خود امام نبود که ببینه، اما بعدها شما دیدید که مقامات ایرانی، حتی جنرال های ایرانی، سرداران ایرانی، مقامات سیاسی ایرانی با چه عزت و احترامی در فرودگاه بغداد، در شهرهای مختلف عراق مورد استقبال مقامات عراقی قرار گرفتند، بالاتر از عراق، بیخ گوش رژیم صهیونیستی. یک نکته رو یکی دو روز پیش شنیدم، چند شب پیش یک مراسمی بود در واقع از قول یکی از فکر کنم سردار حسنزاده فرمانده سپاه تهران، ایشون تعریف میکرد که میگفت که خیلی از فرماندهان بزرگ جنگ، من جمله سردار شهید همدانی که روحش شاد باشه، میگفت همیشه گلایه میکرد، میگفت چرا مثلا در سالگرد عملیات فتح خرمشهر که میشه، دوستان رسانه‌ای این الا بیت المقدس رو، الاش رو حذف میکنن و میگن عملیات بیت المقدس. بعد میگفت ایشون چندین بار در جلسات مختلف گفته بود همین حذف الا یعنی حذف کل آرمان ما. ما وقتی این الا بیت المقدس رو گفتیم، گفتیم آقا این یک مسیره، امروزش فتح خرمشهره، اما این ادامه خواهد داشت و انشاءالله، کما این که چند وقت پیش حضرت آقا در دیدار فرماندهان سیاسی و نظامی گروه های مقاومت در فلسطین، مثل جهاد و مثل حماس و اینها، که یک دیداری محضر ایشون رسته بودن، ایشون گفت که ایشون فرمودن که حتما شما در بیت المقدس نماز خواهید خواند و این نوید رو و این بشارت رو دادن و حتما این اتفاق خواهد افتاد. بنابراین ما حتما آورده داشته دفاع مقدس، هم آورده های معنوی و اعتباری و هم آورده های روی زمین. شما ببینید الان در معرکه مثل معرکه اوکراین که یک طرفش ناتو یعنی کل غرب، یک طرفش دومین قدرت نظامی دنیا یعنی روسیه است، خب اینا به خاطر اینکه جلوی هم کم نیارند، غربیا نگن ما کم آوردیم، میگن آقا تعیین کننده این فضا پهپاد شاهد 136. یعنی چی؟ یعنی از مجبور میشن اذعان بکنن، البته دروغ میگن، چون ایران پهپاد 136 برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نداده بود. اما میخوام این رو عرض بکنم، ایران
اصلا برای خودشون هم خیلی خوب نیست این حرفا، ولی چرا تو یه زمان شما قرار بود کار رو به جایی برسونین که ما هیچی نداشته باشیم، ما مفلوک عالم بشویم، الان دارین راجع به این صحبت میکنین که روس ها از ما تسلیحات و تجهیزات میگیرن، این برای خودتون خوب
نیست. و جالبه تو فضای رسانه‌شون انقدر اینا گیر میافتند، شما همین موشک ابر صوت فتاح که اخیراً رو نمایی شد یا به قول فرنگی هایپرسونیک، این شما فرایند اطلاع رسانی در مورد این موشک رو یه بار که مرور بکنید خیلی جالبه و خیلی هم خنده داره. اول گفتن که آقا اینا ماکته، عکس، بعد اومدن گفتن که آقا اون قابلیتی که اینا میگن نداره، اصلا ابر صوت نیست، هایپرسونیک نیست، فلان. بعد اومدن جلو، اواخر من دیدم که بی بی سی و اینها گزارش رفتن که بله در یک بازه زمانی یک سری از مثلا ایرانی ها اومده بودن اینجا تو فلان کالج لندن، اینجا در مورد اینها بده و بسونه علمی صورت گرفته که تاش بگن آقا حالا باشه پذیرفتیم این همون فراسوتی هست که شما میگید، اما ما توش مشارکت داشتیم. یعنی تاش هم میخوام بگن آقا شما آخرش نتونست، در حالی که دروغ مطلقه. اما این در واقع ضعف اینها، این زبونی اینها حتی در این فرآیندهای اطلاع رسانی خیلی جالب توجه. در مورد پهپادها هم همین اتفاق میافتاد. پهپاد کل داستانش از کی مگه در ایران شروع شد؟ RQ-170 آمریکایی چه در همین یک دهه قبل.
بله.
ما صفر مطلق بودیم در این فناوری روز دنیا. بله. امروز روز دنیا یکیش هوش مصنوعی، یکیش پهپاده. و حالا یک سری موضوعات دیگه. ما در مجوز چند کشور اول دنیا هستیم تو همین 10 سال. پس یعنی این کشوری که تو 10 سالی که ما تحت شدیدترین رژیم های تحریمی دنیا قرار داریم، یعنی شما از سال 91-92 که شروع در واقع تحریم ها به این شکل بود و بعدش حالا فرآیند هایی که اتفاق افتاد تا بعدش نمیدونم فشار حداکثری و فشار هوشمند و فلان و فلان و فلان، تو همین دوره ببینید چه اتفاقاتی افتاده. اما جنگ شناختی غرب میخواد که شما نقاط مثبت رو نبینی.
بله.
شما تلسکوپ دوم دنیا که در همین چند ماه پیش در اوج اغتشاشات رو نمایی شد نمونه نداره در دنیا. خبرش رو چند درصد مردم ایران همین الان میدونند؟ نمیدونند.
خیلی کم. به نجات. بله دقیقا.
شما باز شدن پای ایران در حوزه کشت فراسرزمینی، در حوزه پالایشگاه فراسرزمینی، در حوزه صادرات واردات فلان، همه اینها رو که میبینید به خصوص با دیپلماسی فعالی که دولت 13 داره انجام میده، شما می‌بینید اخبارش عموماً از سوی رسانه‌های فارسی زبان معاند بایکوت، چون نقاط امید بخش باید کور بشه، نقاط الهام بخش و الگو دهنده باید کور بشه
ایزان توسط بازوهای داخلیشون.
و شما می‌بینید وقت بعد مثلا شما می‌بینید یه اتفاقی میفته، مثلا میگن آقا نقاط امید بخش دیگه، آقا مثلا دریاچه ارومیه آبگیری شده، یه سری رسانه و آدم ما تو داخل داریم به جای اینکه بیان روی مانور نه این که ربطی به این دولت نه، آقا اصلا باشه ربطی اصلا به شما داره، اصلا به هر کی، چرا اون خبر خوب رو نمیذاری ذائقه مردم ما رو شیرین بکنه؟ چرا مثلا اتفاقی که همین اخیر در سفر ریاست جمهوری به کرمان افتاد و اون بحث در واقع آبی که آب مصرفی آب شیرینی که پارسال قولش داده بودن و امسال انجام شد، شما برید رصد بکنید رسانه‌های برخی از رسانه‌های داخلی رو که متاسفانه با نگاه‌های جناحی و سیاسی چگونه این خبر رو به محاق بردند. اینها اون نکاتی هست که ما متاسفانه دامنگیرمون هست. اما من اگر بخوام این بخش رو کاملش بکنم این هست که ماجراهایی که داره در تقابل ما و غرب اتفاق میفته کلید واژه‌اش اینه، این ملت اگر کاری به کارشون نداشته باشیم انگیزه و امید پیدا بکنن تمام دنیا رو میگیرند. بنابراین غربی ها به زعم خودشون میگن که ما باید جلوی این رو بگیریم، اگر هم ایرانی چون اون هوش و اون استعداد ذاتیه نمیتونه که چشم میگه اگر هم میخواد این باشه باید بیا در خدمت من. بله تو اینجا هزینه‌شو بده بیارش تا دانشگاه، از تو دانشگاه من برش میزنم میبرمش نمیدونم فلان کالج و فلان مؤسسه و فلان، اونجوری با شما کاری نداره. اما چه اتفاقی میفته؟ شما با یک ملتی مواجهی که تو سری خوره، دستاوردش در واقع توانمندیش باید بره تو سبد کسی دیگه ای، و اینجا مثلا یه چیزی در حد بخور و نمیر جلوی تو بندازن و بگن که تو بیان از این استفاده کن. و متاسفانه برخی از نگاه های معیوب و معلول داخل کشور ما نمیتونن این رو بفهمند.
بله دقیقا. آی دکتر من به حیف میاد که از اتاری اینجا هستین با توجه به تجربه و تبحری که به صورت بالا ویژه تر راجع به موضوع هسته‌ای دارید من از شما نپرسم و یاد نگیرم. آقای دکتر اون مقطع بعدی دشمنی جهان غرب با ما در موضوع هسته‌ای هستش.
بله.
دردشون چیه؟ مشکل چیه آقای دکتر؟
ببینید این هم در این از چند تا زاویه به نظرم قابل بحث. یک زاویه همین زاویه که الان داشتیم دمدش صحبت میکردیم و اینکه متاسفانه ضربه که ما خوردیم و میخوریم از داخله. شروع ماجرای هسته ایران از توی مجلس ششم توسط نطق یک نماینده اتفاق میفته.
بله بله
که گزاره های دروغ رو در واقع میاد ارائه میکنه و از اونجایی که در واقع ایشون بالاخره مقام رسمی هست، نماینده هست، این مورد استدلال و استناد غربی ها قرار میگیره و شروع ماجرای هسته‌ای ما از اون اتفاق هست.
شهوت اینکه فردا تیتر روزنامه های دوستان خودش بشه.
حالا من نمیدونم اینها چه جوری اساسا میتونن این خیانت رو اصلا جبرانش بکنن. این از یک
مثلا فراموش کرده اصلا فراموش... به رو خودشون هم نمیارن اون داستان ها رو. حتی کاری کردن که وزیر قبلی به وزیر بعدی میگه که از من به شما نصیحت که هرگز در جمع این نماینده های مجلس هیچ چیزی رو راجع به اسرار نظام نگو، راجع به اتفاقات بزرگی که در نظام.
طرف اینقدر هم مثلا طرف خودش رو در قامت نماینده مجلس میدونه، اما اینقدر مثلا فهمش نمیرسه که شما از اون تیرو، حتی اگر شبهه داری، حتی اگر سوال داری، جاش توی تریبون رسمی که داره پخش میشه نیست. شما اهل یک خانواده ای، شما مشکل بچت رو نمیری وسط کوچه جار بزنی بگه آی بچه من این مشکل داره، مثلا بچه من شب ادراری داره، مثلا کی میره جار بزنه؟ میبینی مشکلش حل میکنی به زعم خودت اگر مشکلی وجود داره. این یه نکته. نکته بعدی که مهم هست، این هم
اون سالا چند سالتون بود جناب آقای قادری؟
من در واقع 20 سالم بود دیگه.
20 سالتون بود پس خاطرتون میاد. خب من اون موقع اوجی، یعنی هر روز من کف مجلس بودم و من میتونم به شما به عنوان یک شاهد زنده این رو عرض بکنم که همون مجلسی که حضرت عالی ازشون اسم بردین، نماینده هایی بودن که برای اینکه فردا صبح توی یک رسانه‌ای که اون موقع رسانه‌ای غالب دست اینها بودش تیتر بشون، بدتر از اینها شما حاضر بودن بفروشن و بگن. و این همه اون زمان‌ها و اون ساعت‌هایی بودش که ما خونه دل می‌خوردیم که آخر این چه کیفیت از زمامداری، چه کیفیت از نماینده مجلس بودنه که تا این اندازه سطح و کیفیتش رو آوردیم پایین که نه منافع ملی از شما در میاد، نه امنیت ملی از شما در میاد.
و جالبه حالا اینها میشینن دور گود و میگن که آره فلانی بلد نیست، فلانی زبون دنیا رو بلد نیست، فلانی زبون مردمش بلد نیست، فلانی نمیدونم کار اقتصادی بلد نیست، ولی اینا مثلا بلد. این یه زاویه نگاه. زاویه دیگه که بعد بهش نگاه کرد این هست که ببینید در فضای حالا این چند دهه اخیر در عرصه روابط بین الملل یک سری موضوعات و مؤلفه‌ای وجود داره که اینا مؤلفه‌های قدرت آفرین و اقتدار آفرین هست برای بازیگران عرصه بین المللی. یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که تو این بخش میتونیم بهش بپردازیم در واقع توانمندی هسته‌ای هست، ورود به باشگاه هسته‌های جهان هست به عنوان یک مؤلفه در واقع قدرت آفرین و از زاویه نگاهی بازدارنده. طبیعی هست که در تقابل ماهوی غرب با گفتمان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اونها نباید اجازه بدهند که یک کشوری مثل ایران بخواد وارد این فضا بشه. در موضوعات دیگه هم هست، در حوزه فضایی هم همین هست. خب یک پیمانی هست به اسم پیمان در واقع کوپوس که این پیمان در واقع پیمان فضایی هست، مثل همین پیمان MPT که در مورد هستی هست، اون هم در که اونجا حالا قرار مداراشون رو خودشون میذارن، آقا کسی نباید پاشو از این، کسی نباید ماهواره هوا کنه، کسی هر چی میخواد باید بیاد از من اجاره بکنه، نمیدونم ماهواره برای چی میخوای، اصلا موشک ماهواره برای اصلا برای چی لانچرشو میسازی و و و. در حوزه هسته‌ای همینطوره، در حوزه پزشکی همینطوره. خب اینکه شما اون ماجرایی که این بعد تو تاریخ ثبت بشه، خباستی که غربی ها در داستان واکسن کرونا انجام دادن، در حالی که طبق تمام منیفست های علم پزشکی در دنیا که اینا بابتش قسم میخورند، اینا بعد اینا رو در اختیار مردم میذاشتن. جمهوری اسلامی ایران چی کار کرد؟ بر مبتنی بر با اتکا بر دانش بومی واکسن رو تولید کرد و بعد گفت هر چی میخواد بیاد من دانش بومیش رو بهش میدم، چون این ماجرا ماجراییه که با زندگی و حیات انسان ها در ارتباطه. اما غربی ها همین رو هم دریغ میکردند. بنابراین پس اونها نباید اجازه بدن که ایران وارد بازی باشگاه هسته‌ای های دنیا بشه. شروع کردن بر بستر اون گزارش و بعد خباستی که گزارش دروغی که عنصر منافقین در پاریس یک نشستی رو برگزار کرد و مثل همین دروغ هایی که دوره‌ای و به تناوب میگن آقا نمیدونم اینا اونجا فلان چیزو دارن، اینا اونجا فلان، اینا اینجا دارن بم میسازن، اینا اونجا دارن فلان میکنن و اینها یه چیزی رو در واقع فراهم کردن، رسید به ماجرای در واقع این که پرونده ایران پرونده برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از فضای فنی و حقوقی وارد فضای سیاسی و امنیتی شد و حالا می‌بینید که دیگه ما یک ماجرایی داریم تا قبل از پایان دوره آقای خاتمی در سال 84 با توجه به اینکه چند اون موقع بیشتر سه کشور اروپایی فعال بودند، یک توافق اینجا صورت گرفت به اسم توافق سعدآباد، اونها ما رو از یه نقطه نظرهای محدود کردن، ما هم در واقع پیش دستانه پذیرفتیم اجرای پروتکل الحاقی رو و حتی در واقع بند الحاقی 3.1 رو و پذیرفتیم یک سری محدودیت هایی رو که در ازاش در واقع پرونده وارد فاز امنیتی و شورای امنیت و قطعنامه و اینها نشه، تحریمی نشه، اما اتفاق بازم نیفتاد که اگر خاطرتون باشه رهبر انقلاب فرمودن که در همون دولتی که این موضوعات پذیرفته شده باید همین موضوعات دوباره برگرده، که آقای خاتمی در واقع در پایان روزهای آخر دولتشون در واقع برگردوندن ماجرا رو و بعد خب وارد فاز بعدن تعاملاتی شدیم که در دوره آقای احمدی نژاد زمانی که آقای دکتر لاریجانی و بعدم آقای دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی شدند با محوریت دبیرخانه شورا مذاکرات بین ایران و عموماً مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، چه زمانی که آقای خاویر سولانا بود چه بعدش که خانم در واقع اشتون اومد سر کار، انجام شد تا رسیدیم به مقطع در واقع انتخابات سال 92 و محوری شدن شعار در واقع پرونده هسته‌ای توسط یکی از نامزدها به اسم آقای روحانی که ایشون اساساً شعار خودش رو این قرار داد که آقا هم باید سانتریفیوژ به چرخه هم سفره مردم، که حتی دیدیم که بعد از 8 سال نه اون چرخید و نه سفره مردم اتفاقی درش افتاد. اما به هر حال ماجرا به سمتی پیش رفت که ما وارد یک چرخه‌ای شدیم که یک گروهی به اسم 5 بلاوی یک شکل گرفت، یک عضوش شد ایالات متحده به اضافه در واقع اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. پس از چندین و چند دور تقریبا حدود 2 سال اتفاقاتی رقم خورد، یک توافق معیوبی از نظر من شکل گرفت، همین توافق معیوب رو ما تمام تعهداتمون انجام دادیم بر اساس 17 گزارشی که مدیر کل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه داد و در تمامش به صراحت گفته شده بود که ایران داره مسیر خودش رو طی می‌کنه. اما ما مواجه شدیم در همون به بسم الله در مهر ماه سال 94، یعنی تنها 3-4 ماه بعد از امضا و بعد از نهایی شدن برجام در زمان آقای اوباما، اولین تحریم ها شکل گرفت. این دروغ تاریخی است که بعضی میگن آمریکای اوباما با آمریکای ترامپ فرق میکنه، یعنی اصلا. یا به عبارت آمریکای دموکرات اونا شروع شد و بعد هم دیدیم که خروج یک جانبه ترامپ در اردیبهشت سال 97، باز هم ایران یک سال تحمل کرد به خاطر قولی که اروپایی ها دادن، 11 بند ما تعهد دادن، گفتن شما خارج نشید، ما تضمین میکنیم که شما از منافع برجام در واقع استفاده بکنید، کاری به اینا ندارم. نکته مهم اینه اساساً مذاکره با ایران بر چه اساسی شکل گرفت؟ بر اساس اینکه ایران یک توانمندی داشت که اونها حاضر شدن باهاش مذاکره بکنن، یک. دو، سناریوی اونها چی بود؟ مدیریت ایران، کنترل ایران بود، نه اینکه یک مسئله حل و فصل شود. یه عده‌ای تو داخل کشور ما به اشتباه، من خوشبینانه میگم به اشتباه، بدبینانش هم میشه یه چیز دیگه تصور کرد، به اشتباه تصورشونه که میگن آقا نذاشتید یا نشد که مسئله حل بشه. اصلا مسئله موقف حل نشدنیه، مثل اینه که شما بگید مسئله شیطان و پیامبر اکرم به عنوان خاتم رسول حل شدنیه، نیست، الا عبد در ادامه داره. شما بالاخره باید تکلیفت رو روشن کنی، این ور خطی یا اون ور خطی. اگر قرار بود حل و فصل بشه اصلا اون موقع نه، برجام 2015 نه، همین چند ماهی که در دولت 13 از آبان 1400 در واقع به سرتیمی آقای علی باقری مذاکرات که شروع شد، به اذعان خودشون مرداد ماه سال 401 همه چی تموم شده بود، آماده، حتی اینجا داشتن برنامه‌ریزی هفته بعدش رو می‌کردن که آقای امیر عبداللهیان کی چه ساعتی توی وین در نشست وزرا حاکم حاضر بشه. چه اتفاقی افتاد؟ الان برید اسنادش موجوده، یکی دو تا گزارش من دیدم اومده بیرون، میگن آقا سازمان سیا توصیه کرد به آقای رابرت مالی گفت صبر کن، بهانه انتخابات میان دوره نوامبر رو توی کنگره و سنا مطرح کن، اتفاقاتی قرار است در ایران بیفته. این یه چیزی به ذهن ما زد.
آی دکتر، شب نشینی های شب ها رو باید شنیدنیه.
بله بله.
این نجوه های چی بگم بالا
توی کلاب حسین ها.